به هر حال پیام رهبر معظم انقلاب رو هم فراموش نکنیم که بسیار ارزشمند بود برای کشتی ما و قطعاً این روحیه رو این پیام منتقل به کشتی فرنگی ما هم خواهد کرد. چون اینجا رادیو تهران هست و مخاطب ما هم اکثرا تهرانی هستن، مردم خونگرم و دوست داشتنی و کشتی دوست و شاید بگم کشتی بلد تهران هم فراموش نکنیم که میتونن مراجعه کنن فردا بعد از ظهر به فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه و یک استقبال شایسته پرشور. و پرشوری رو از قهرمانان شایسته ایران زمین به عمل بیارن که واقعا این کمتری خالیست
خود آقای دبیر خیلی میدونم موافق داستان نیست، یه بارم باش گفتگو کرده بودن میگفت که حالا ورزشکار وظیفه‌شو داره انجام میده و چه کاریه.
خب اینم حرف قشنگیه که آقای دبیر زده، ولی آره. خب مردم ما همیشه نشون دادن قدرشناسن علی رضا و من میدونم که حتما بعد از ظهر فردا فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به نوعی در سیطره طرفداران ورزش و کشتی خواهد بود و استقبال شایسته‌ای به عمل خواهد اومد. فقط این توضیح رو هم تو بخش کشتی اضافه کنم، پرونده این بخش رو ببندیم که سال آینده رقابت‌های جهانی قرار هست در بحرین برگزار بشه که خب میزبانی بحرین در آسیا میتونه حائز اهمیت باشه و بحرینی ها در رقابت با اسلوواکی بود که میزبانی رقابت جهانی سال آینده رو از آن خودش
و اسم آقای دبیرم اومد. شهرام خان نوروزی عزیز زیاد خسته نباشیدم واقعا به فدراسیون بگیم،
یعنی
سیاست گذاری هایی که خود فدراسیون داره قطعا در نتایج مسابقات جهانی موثر هستش.
اگه ما یه جایی میشینیم اینجا علیزم انتقاد میکنیم، کار خوب را آمد بهش سهه بزنیم،
بله.
ازش تعریف کنیم و علیرضا دبیر واقعا کم نگذاشت برای کشتی ما در این دوره از رقابت.
بریم سراغ رقابت‌های والیبال بعد از خوش.
بله، روز گذشته صحبت کردیم با هم دیگه عزیز و دوستان عزیز شنونده که به هر حال رقابت والیبال روز گذشته برای ما حائز اهمیت بود، بازی کلیدی بود که ما به جدول مسابقات برگردیم علی رغم تزلزلی که در دست اول مسابقه بچه‌های ما داشتن مقابل تونس. خوشبختانه 3-1 ما پیروز شدیم و حالا با توجه به نتیجه عجیب و غریبی که در بازی دو تیم دیگر همگروه ما رقم خورد و فیلیپین میزبان که خیلی والیبالی نداره میاد 3-1 مصر رو میبره، اصلا معادلات گروه ما پیچیده شد و حالا ما این فرصت رو داریم که با کسب برتری فردا انشالله که ساعت 13 بعد به مسافت فیلیپین میزبان بریم هم صعود خودمون رو قطعی کنیم، هم انشالله طبق شرایطی بتونیم به عنوان صدرنشین به مرحله بعد راه
پس هنوز امکانش هست که به عنوان صدرنشین بتونیم صعود
کنیم. بله که اگر صدرنشین بشیم میاد مسیر جدولی ما آسان‌تر خواهد شد. حالا نه اینکه باز بخوایم دست کم بگیریم حریفان رو، خیر، ولی یه مدام مسیر ما تسهیل میشه منوط به این که چه اتفاقاتی در بازی مصر و تونس هم رقم بخوره. ما این بار باید حتما 3-0 ببریم بعد دیگه خیالمون راحت بشه از صعود به عنوان تیم اول. نکته خوشحال کننده برای والیبال ما این هستش که بازی مصر و تونس قبل از بازی ما برگزار میشه، یعنی ما نتیجه رو میدونیم، تکلیف مشخصه، دیگه بر اساس اون میتونیم استراتژیمون رو ترسیم کنیم برای بازی مقابل فیلیپین. اما مسابقات جام شگفتی ها هم بوده. روز گذشته این شگفتی ها همچنان ادامه داشت وقتی فرانسه قهرمان المپیک در واقع میاد مقابل فنلاندی که خیلی والیبالی نداره شکست میخوره. یا خدمت شما عرض کنم تیمی مثل در واقع بلژیک میاد ایتالیا تیم مدافع عنوان قهرمانی رو مغلوب میکنه. بنابراین ما باید مراقب شگفتی ها هم باشیم. یه بار گریبان ما رو گرفت در بازی با مقابل مصر، خدای نکرده جلوی فیلیپین داستانی برای ما
عجیب. کلا این دور از رقابت ها یه حالا هوای دیگه ای داره،
جام شگفتی ها بوده.
آره، هیچ چیزیشو نمیشه پیش بینی کرد.
اصلا برد فیلیپین مقابل مصر واقعا جزو نکات عجیب بود، ضمن اینکه الان فیلیپین چون میزبان هست این ورزشگاه 15000 نفری که دارن فردا چون فیلیپین امیدوار شده قطعا پر از تماشاگر خواهد شد. ما هم باید بر جو سالن مسابقه غلبه کنیم، هم بتونیم تدابیر فنی آقای روبرتو پیاتسا رو یه جورایی پیاده کنیم.
از فوتبال هم که نمیشه نگفت و بریم سراغ خبرهای
فوتبال. بله، هرچی از موفقیت و خوشی و شادمانی کشتی گفتیم و لذت بردیم و کیف کردیم، همینطور در مورد والیبال، متاسفانه در فوتبال خبرهای خوبی برای علاقمندان نداریم، به خاطر اینکه دو نماینده کشورمون در رقابت لیگ نخبگان و لیگ سطح دو آسیا نتیجه مد نظر هواداران فوتبال ایران رو به دست نیاوردن. حالا البته روی کاغذ تساوی خارج از خونه تراکتور مقابل شباب الاهلی در امارات نتیجه بدی نیست، اما به واقع یک اشتباه بچگانه توسط دوماگای دروژدک مهاجم کروات تراکتور که این تیم رو 10 نفره کرد، تراکتور 1-0 جلو بود، بازی خوبی داشت انجام میداد، بازی با برنامه‌ای رو از شاگردان آقای اسکوچیش دیدیم، این اخراج عملاً باعث شد بازی دست حریف بیفته، در نهایت بازی 1-1 بشه. حتی ما خوش شانس بودیم که 3 بارم تیرک دروازه‌مون به لرزه در اومد، یکی دوبارم علیرضا بیرانوند که بعد از مدت‌ها دوباره برگشته بود به دروازه تراکتور دروازه رو نجات داد و ما یک امتیاز خارج از خونه که امتیاز ارزشمندی هم هست به دست آوردیم، میتونستیم این بازی رو ببریم. اما سپاهان در ادامه روند ناموفق خودش در رقابت لیگ در آسیا هم نتیجه نگرفت و شاگردان محرم نویدکیا مقابل الحسین اردن که ما روز گذشته هشدارهای لازم رو هم دادیم که الحسین تیم پرمهره‌ای است، تیم کمی نیست، متأسفانه بچه‌های ما در قالب سپاهان ایران مقابل الحسین اردن بازنده شدن و شروع ناامید کننده ای داشتن. امروز ساعت 19:30 دقیقه دیگر نماینده کشورمون در آسیا استقلال ایران بعد در زعبیل دبی به مصاف الوصل بره که الوصل هم تیم بسیار پرمهره‌ای است و امیدوار هستیم که شاگردان ساپینتو که آقای ساپینتو بعد از مدت‌ها دیگه کنار نیمکت میتونه حضور داشته باشه بتونه به درستی استقلال رو هدایت کنه. حالا ابتدا پیروزی و بعدش هم یک تساوی، اگر نتونستیم پیروز بشیم خارج از خانه رو بچهای ما بتونن به دست بیارن. البته استقلال برای بازی امروز مشکلاتی هم داره، مهران احمدی که سال قبل در مرحله حذفی لیگ نخبگان اخراج شد مقابل النصر طبعا نمیتونه استقلال رو در مسابقه امشب همراهی کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما شهرام خان نوروزی عزیز، مخلصیم،
با خیلی ممنونم علیرضا نازنین، دوستان عزیز شنونده، انشالله که امید باقی با شما هفته بعد هم خدمت عزیزان باشیم، البته از طریق امواج تلفن.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
در چای لاهیجان از هیچ مواد سمی در فراوری چای استفاده نمی شود. عطر تازگی را با چای رفاه لاهیجان تجربه کنید.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراهمون هستید با صبح نو تهران نو. از شما پرسیدیم که الان که دیگه داریم نزدیک میشیم به فصل بازگشایی مدارس، اونایی که فرزند دانش آموز دارن، فرزندانتون رو، عزیزانتون رو، دلبندانتون رو چجوری میفرستید مدرسه؟ با اتوبوس میفرستین، با مترو میفرستین، با تاکسی میفرستین، نه سرویس مدرسه رو انتخاب میکنید، یا حتی ممکنه خودتون قبل از اینکه برید سر کار بخواید فرزند رو خلاصه دم در مدرسه پیاده بکنید. 30094 دو تا خط تلفن هم داریم، اگر تماس بگیرید که انصافا خیلی خیلی لطف کردید، ما کیف میکنیم، حالا اون بهتر میشه. 2265-2465 و 2265-2466. ابتدای برنامه من گفتم که با بسته ترافیکی ویژه قراره بریم به استقبال مهر ماه، واسه همینم هم سوال امروزمون در ارتباط با رفت آمد دانش آموزان هستش. حالا این بسته شامل چیا میشه؟ من یه چند تا موردشو میگم دونه دونه بهتون. مثلا یکیش اینه، 200 دستگاه اتوبوس برقی جدید وارد ناوگان حمل و نقل عمومی تهران میشه و استفاده از مترو و اتوبوس در هفته اول مهر واسه دانش آموزان و دانشجویان رایگانه. سلام میکنم به آقا داوود از امامزاده حسن 980-03 حسن آقا باوندی، خیلی مخلصیم. گفته که صبحتون به خیر باشه، از 30 کیلومتری چالوس دارم شما رو میشم. بالاخره رفتی سفر حسن آقا، خوش بگذره بهت. رضا نیک پیام داده گفته که من که اصلا فرزند ندارم، هیچ نظری نمیتونم بهتون بدم. خیلی سپاسگزارم از این که ما رو مطلع کردی رضا جان. ایشالله به زودی صاحب فرزند بشی. نمیدونم البته ازدواج کردی یا نه، اگه ازدواج نکردی که ایشالله ازدواج بکنی بعد صاحب فرزند بشی. خانم ریشاری از بوشهر هم همراهمون هستن، صبحشون به خیر باشه. و عرضم به خدمتتون که خانم بقایی هم شنونده ما هستن. ۹۳۳۲۶۱۳ نمیدونم اینو جدی گفته یا نه، ولی چه پیشنهاد خوبی. اگر حالا مسیر مناسبی باشه و شرایطش فراهم باشه نوشه سلام، من فرزندم رو با دوچرخه به مدرسه میفرستم. حالا اینکه خود فرزند با دوچرخه میره یا نه با دوچرخه دوتایی با هم میرن فرزند رو پیاده میکنن اینو نگفتن، ولی آفرین، واقعا واقعا آفرین اگر همچین کاری میکنید خودتون یا فرزند، دمتون گرم. یه زمانی شهردار تهران، شهردار سابق اگر اشتباه نکنم، سه شنبه ها رو با دوچرخه می رفتن محل کار. حالا چقدر این کار تأثیر گذار بود به لحاظ فرهنگی واقعا نمیدونم. بعد گفتن که سه شنبه ها رو بذاریم روز بدون خودرو و کلا مردم با دوچرخه برن این بر اون بر. و هم می دونید صرفا به روز گذاشتن تو هفته اینا نیستش، مسیره باید باشه. من انصافا به بعضی حق میدم که نتونن مثلا با دوچرخه این بر اون بر برن، مسیر مناسب دوچرخه سواری باید وجود داشته باشه در همه معابر. دوچرخه سوار منده خود از تو پیاده رو و پل هوایی و بغل اتوبان مجبور نشه تردد بکنه. و اینکه دوچرخه هایی که به صورت اجاره‌ای در سطح شهر بود، که اتفاق خیلی خوبی بود در سطح شهر تهران، نمیدونم چرا کلان جمع شد بدون هیچ توضیحی، همه رو برداشتن بردن و بعد نگفتن آقا چه از بیخ داستانش کلن چیز شد رفت رو هوا. اینا باید اتفاق بیفته، یعنی یه سری داستانا داشت رقم میخورد، کلن شهرداری گذاشتش کنار. امیدواریم که زودتر دوباره به فکر بیفتن دوستان.
سلام، صبحتون بخیر آقای مرافق. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و همکارای محترمتون. روز خوبی داشته باشین، الهی که همه خوشبخت باشن. خداحافظ.
صبح شما هم با خیر باشه، لطف کردی تماس گرفتین. من یه مورد دیگه هم بگم از اون بسته ویژه مهر ماه. بر اساس مسببات کمیته ترافیکی، تردد خودروهای باری هم از ساعت 6 تا 10 صبح در سطح شهر تهران ممنوع است.
با سلام خدمت عزیزان صبح نو تهران نو و جناب مهرانفر، عرض می‌کنم که جناب مهرانفر اصلا از اول قرار بوده که در محدوده مدارس ثبت نام کنن. اگر این کار رو می‌کردن این حجم ترافیک بسیار بسیار کاهش پیدا می‌کرد. مدارس یه دفعه می‌بینی از میدون خراسان بچه میاد لبیز کن، یا مثلا از پیروزی میاد میره نیاورون. این مسائلی که اینجا ایجاد میشه، این ترافیک رو ایجاد میکنه. ما که البته فرزند نداریم، ولی بچه های مردم رو جا به جا میکنیم. بهترین حالت اینه که بتونن یه تعدیلی اتخاذ کنن که ترافیک کمتر بشه واقعا. یعنی واقعا اگر بتونن چهارتا چهارتا، یا خود اولیا هستن، بچه‌ها رو بیارن مدرسه ببرن، حداقل از هر یه ماشینی که چهار تا ماشین کم میشه برای رفتن به مدرسه برگشتن. ولی من نمیدونم چرا عمل نمی‌کنن. باز از شکر فرقانی هستم از تهران.
آقای فرقانی عزیزم صحبت به خیر باشه، نکته خوبی رو اشاره کردی بهش، نکته هم نکته درسته، یعنی تاثیرگذار قطعا توی بحث ترافیک اول مهر ماه و کلا نیمه دوم سال. منتها خب یه نکته دیگه هم وجود داره، اونم اینه که خیلی از فرزندان خانواده های عزیز تهرانی هستن که انتخابشون واسه تحصیل مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی یا مدارس غیر انتفاعی هستش. خانواده هم خب مثلا به هر دلیلی میخوان که فرزندشون در مدرسه غیر انتفاعی تحصیل کنه یا نمونه دولتی قبول میشه، آزمون میده. بعد تو همه محله ها همچین مدرسه ای نیست، یعنی یه سری مدارس فقط مدرسه دولتی داره. بعد همین باعث میشه که مثلا بچه از شرق تهران بیاد غرب تهران، از غرب تهران بره شرق تهران. آره
سلام، خسته نباشین آقای مهران فر، لطفا یه دونه مصطفی رافی برا من بزنین، رحیمی هم از امیریه.
صبحتون بخیر باشه خانم رحیمی. چشم به روی چشم، همین الان مصطفی راقب تقدیم به شما.
صدای هر ترانه توی، که بهترین بهانه توی برای حال خوبم. تا با منی که خسته نشم، که بی هوا نفس بکشم، توی توی تو حال خوشم، توی خیال خوبم. کاشی بارون بزنه که ساز محبوب منه، صدای
سپاسگزارم از اینکه همراه شنونده صبح نو تهران نو هستید. یه 5-6 روزی هستش که توی بحث آرد و توی بحث نان، حالا به خصوص در پایتخت، خبرهایی به گوش میرسه و میخواییم در ارتباط با همین موضوع گفتگویی داشته باشیم با جناب مهندس امیر کرملوفرد، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان سنتی تهران. آقای مهندس سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر ملت شریف ایران و مخاطبین شما. امیدوارم که بتونم اطلاعات مفیدی رو خدمت شما ارائه کنم.
آقای مهندس، سوالی که واسه خیلی هم ممکنه پیش اومده باشه اینه که اصلا قیمت آرد چند درصد تأثیر گذاره در قیمت نهایی نان و اصلا متولی حوزه آرد چه نهادیه؟ کدوم نهاده که نظارت بهش بر میگرده توی بحث قیمت گذاری؟
خب خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که خب این روزا خیلی ذهن مردم رو درگیر خودش کرده بحث قیمت و نرخ نان هست و حالا در مواقعی خب یه سری از همشهری ها و همیهنان ما شاید گلعه داشته باشن از بحث نرخ نان و بحث حالا نوع نرخ گذاری. میشه اینطوری گفتش که بحث آردی که به صورت یارانه‌ای در اختیار نانوایان قرار میگیره چیزی هلوش 13 تا 14 درصد از قیمت نان رو تحت تاثیر خودش قرار میده و حدود 85 تا 86 درصد قیمت نان تحت تاثیر عوامل دیگه ای از قبیل بحث قیمت انرژی، قیمت اجاره بها و دستمزد کارگر، هزینه های جاری روزمره، بیمه و مسائل دیگه است که خب طبیعیه با توجه به افزایش اونها قطعا قیمت رو قیمت نون هم تاثیر گذار بوده. و اینکه حالا چون دولت فقط صرفا آرد رو به صورت یارانه‌ای در اختیار نانوایان قرار میده، این نمیتونه که حالا بیشتر تاثیر اون قیمت به اندازه‌ای باشه که حالا این قیمت بشه به صورتی باشه که حالا در ادوار گذشته بسیار مناسب بوده. این تاثیر قیمت بیدلیل نبوده تو این مدت.
و فکر میکنید که چه راهکاری واسه سامان دادن به حوزه در واقع آرد و نان وجود داره با توجه به مواردی که گفتید و حالا این چند وقت اخیر میبینیم که بعضی از شهروندان گلایه هایی داشتن، گفتن که آقا چرا قیمت در بعضی جا متفاوت هستش؟ ریشه اصلی ماجرا به چی برمیگرده آقای مهندس؟
ببینید، میگم من چندین و چند بار هم باز تو صحبت هم عرضم که تا حالا با دوستان شما در بخش رسانه ای کردم، ما قانون هدفمندی یارانه ها و در ماده پنج اون مجلس دولت رو مکلف کرده برای اینکه یارانه نان و حالا صرفا این دو کالا و دو محصول به صورت مستقیم دارن از یارانه استفاده میکنن و اون هم یا بنزین و آرد هستش، صرفا مجلس دولت رو مکلف کرده که این یارانه رو به آخرین زنجیره و به بهترین نحو توضیح بکنم. من احساس میکنم حالا هم با نظارت، با نارضایتی مردم و هم با نارضایتی نانوایان و هم نارضایتی من، فکر میکنم دولت هم در این زمینه ناراضی هست با این همه مبالغی که خودشون اعلام میکنن ما در قالب یارانه داریم اعطا میکنیم، ولی این چند ضلع همه ناراضی هستند. یک اصلاحاتی باید در این زمینه و در نوع توزیع یارانه به قول معروف صورت بپذیره و اون هم اعطای خود یارانه به مردم هست و انشالله در آینده نزدیک هم برنامه های دولت داره در این زمینه که بتونه این یارانه رو بسترین نه به خود مردم ارائه بکنه که این موارد و این مشکلات هم
انشالله مرتفع میشه. انشالله، به امید خدا امیدواریم که اگر مسئله هم هستش با اصلاحاتی که حالا در بحث توزیع یارانه وجود داره، یا اگر مسئله مربوط به چیز دیگری میشه برطرف بشه به زودی و شاید اتفاقات خوبی باشیم در این حوزه. سپاسگزارم از توضیحات شما مهندس امیر کرملوفرد، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه نانوایان سنتی تهران. با شما خداحافظی میکنم. مخلصیم، خدا نگهدارتون باشه. ازتون پرسیدیم که در صبح نو تهران نو، با توجه به اینکه نزدیک هستیم به فصل بازگشایی مدارس، 4-5 روز دیگه اول مهر ماه هست و یه افزایش ترافیک داریم و خیلی از خانواده ها میخوان فرزندانشون رو راهی مدرسه بکنن، کلی نو دانش آموز داریم، نو دانشجو داریم، کلاس اولی داریم، چجوری فرزندتون رو میفرستین مدرسه؟ با چه وسیله ای؟ اتوبوس، مترو، تاکسی، سرویس مدرسه؟ اینو به همون بگید. 30094.
برای ما آدم ها صداها خیلی مهمه. هر زمانی صدای مخصوص به خودش رو داره. ساعت 6 تا 8 صبح میتونه مزه یه نیمروی داغ بده. یا صدای جوونی و یه سری از روزای سر. صدای صبح میتونه خیلی شلوغ باشه. 6 تا 8 صبح میتونه صدای مسیر رو بده. اما باید بهتون بگم که شما در حال شنیدن بهترین صدایی هستید که 6 تا 8 صبح میتونید بشنوید. این صدای رادیو تهرانه. صبح نو تهرانی نو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
شش و 57 دقیقه است. شما همراه شنونده صبح نو تهران نو هستید از رادیو تهران و تا حوالی ساعت 8 صبح همراهتون خواهیم بود. بریم سراغ برای بچه های خوب استودیو صدای شهر. از همینجا بهشون سلام و صبح بخیر میگم.
صدای شهر.
سلام، صبح همگی بخیر. اینجا صدای شهر رادیو تهرانه. دمای هوای پایتخت همینک 26 درجه سانتیگراد.
سلام، صبحتون بخیر. صبحی بانشات رو آغاز کنید. پنجره ماشین رو بدید پایین. این کامیون بغل واسداده. پنجره رو بدید بالا. نفس بکشید داخل خودروتون. به به.
ترافیک.
نمایشگرهای صدای شهر و مسیرهای پرتردد. بزرگراه علامه جعفری مسیر غرب شرق از بلوار دهکده المپیک تا بلوار الهام و در ادامه بزرگراه آیت الله حکیم از بلوار آیت الله کاشانی تا بوستان نهج البلاغه. بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر جنوب به شمال از 45 متری زرند تا خیابان قزوین و در ادامه از میدان فتح تا میدان دامپزشکی. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از میدان نوه دی تا تونل توحید. بزرگراه شهید همت مسیر غرب شرق از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از محدوده بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی. و بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از خیابان شهید منصوری تا پل سید خندان شاهد ترافیک سنگین هستیم.
شنونده محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی غیر از اینکه هم همت شهروندان رو میخواد، یه سری پیش نیازایی هم هستش که باید مدیریت شهری انجام بده و فراهم کنه، از جمله اقدامات شایسته و بایسته در شأن و کرامت مسافران. در خطوط بی‌آرتی مثلا در بزرگراه شهید نواب صفوی و خط 4 اتوبوس‌های تندرو، همچنین در تلاقی با خط 1 که خیابان آزادی هست، ایستگاه اتوبوس‌های تندرو است. آقا سلام علیکم.
سلام.
نظر شما راجع به نظافت، آراستگی، وضعیت این ایستگاه‌ها چطوره؟ میشه بیشتر توضیح بدید؟
وسایل نقلیه عمومی با وجود اینکه راه‌های سهولت رو ایجاد کردن برای شهروندان، ولی علاوه بر تمیزی و بهداشت خب خیلی ضعیف هستن و خب وقتی آدم